الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل دو تا مسئله بود. مسئله اول این بود که واجب بالذات نمیشه واجب بالغیر باشه، و مسئله دوم این بود که واجب بالذات نمیشه واجب بالقیاس الالغیر باشه. در مسئله دوم فرمودن برای به دو دلیل، یکی این که اگر چیزی بخواد واجب بالقیاس الالغیر باشه باید تلازم داشته باشه با اون شی، و تلازم منحصراً واجب بالقیاس نمیشه به واجب دیگری، نه مطلقا، من دیم واجب بالذات نمیشه واجب بالقیاس باشه نسبت به واجب دیگر. دلیل اولش این بود که اگر بخواد وجوب بالقیاس جایی تحقق پیدا کنه باید تلازم باشه بین دو چیز، و بین دو تا واجب اگه بخواد تلازم باشه باید معلول باشن، یا هر دوشون یا یکیشون. دلیل دوم هم این بود که اگر بخواهد واجب بالذات واجب بالقیاس باشه نسبت به یه واجب بالذات دیگه، به دلیل اینکه باید یکی یا هر دو معلول باشن، پس باید یکیشون یا هر دوشون دو تا وجود داشته باشن، یه وجود بالذات و یه وجودم به سبب اون علته، در حالی که یک شی نمیشه دو تا وجود داشته. بعد از اینکه اینو فرمودن، خب حالا واجب بالذات نسبت به واجب بالذات دیگر یا نسبت به مخلوقات اون واجب بالقیاس نیست، پس چی هست؟ اینجاست که می‌فرمان واجب بالذات نسبت به واجب بالذات دیگر یا مخلوقات او امکان بالقیاس داره. واجب بالذات یعنی یک واجب داریم نسبت به الواجب دیگر، الواجب یک، الواجب دو، فقط امکان بالقیاس داره. یا اگر الواجب یک نسبت به مخلوق این واجب، یا واجب دو نسبت به مخلوق واجب یک، امکان بالقیاس داره. این مسئله مطرح میشه که آیا در واجب امکان راه داره؟ اصلا میشه واجب ممکن باشه؟ این در حقیقت اشکالی مقدره. ان قلت مگر میشود واجب متصف به امکان شود؟ توجه دارید که در یه قاعده هم داریم، بعدن هم میاد، فصل بعدی نه فصل بعدش، واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. وقت این چطور با امکان بالقیاس جمع میشه؟ اگر میشود واجب متصف به امکان شود. قلتو امکانی که با وجوب منافات دارد امکان ذاتی، اونه که با وجوب، به دلیل اینکه اونها هستن که قسیم هم هستن، ولی امکان بالقیاس با واجب بودن منافاتی ندارد. این همینه که میگه طبیعت واجب رو وقتی بهش نظر میکنیم میبینیم طبیعت واجب میشه نسبت به یک واجب دیگر وجوب بالقیاس نداشته باشه، امتناع بالقیاس نداشته باشه، امکان بالقیاس داشته باشه. طبع واجب با این ناسازگار نیست، یعنی واجب بودن واجب با این برخلاف واجب بودن واجب با امکان ذاتی، با امکان ذاتی واجب یعنی ضروری الوجود، امکان ذاتی یعنی لا ضروری الوجود. خب این با هم سازگار نیست. اما وجوب ذاتی یعنی این ذاتن واجبه. خب حالا چیزی که ذاتاً واجبه نسبت به مخلوقی که او علت تامش نیست، اگر واجب نسبت به چیزی که علت تامش نیست ملاحظه بشه، اون چیز نسبت به واجب میشه ممکنه بالقیاس. البته واجب نسبت به هیچ موجودی قبلا گفتیم نمیشه بگیم امکان بالقیاس داره، برای اینکه هر موجود خارجی مخلوق خداست و هر علتی چه تام باشه چه ناقص نسبت به معلولش چی داره؟ وجوب بالقیاس داره. ولی نسبت به یه واجب دیگر وقتی ملاحظه کنی، خب بینشون هیچ رابطه نیست، رابطه یه لزومی نیست، چون معیار وجوب بالقیاس فرمودن تلازمه. وقتی تلازم ندارن پس میشه وجوب، ولی امکان بالقیاس با واجب بودن منافاتی ندارد، چون ممکن است موجودی فرض کرد که با واجب تلازم وجودی نداشته باشد، مثل واجب دیگر یا مخلوقات واجب دیگر. همانطور که ممکن است موجودات دیگر امکان بالقیاس نسبت به واجب داشته باشند. موجودات دیگر نسبت به واجب امکان بالقیاس داشته باشند، اینو گفتیم. مثل این که اینجا الان اون واجب نسبت به این واجب امکان بالقیاس داره، مخلوق واجب دیگر نسبت به واجب امکان بالقیاس داره، ولی احتیاج نداره به فرض. خود واجب ما هم اگر مخلوقی داشته باشه که اون مخلوق خدا علت تامش نیست، مثل چی؟ به جای مخلوق اینجا بنویسید زید. زید نسبت به خدا وجوب بالقیاس نداره. چرا؟ برای اینکه زید یک موجود مادیه، زید مساویست با ماده که همون بدنه، به اضافه صورت که عبارت است از روح. برای اینکه زید پیدا بشه هم باید بدن باشه هم روح، چون ماده و صورت علتن. تا این بدن و روح نباشه نمیشه. بدنم در یک سیر حرکت پیدا میشه، یعنی بدن زید با بدن حضرت آدم این فرقو داره که بدن حضرت آدم رو خدا با امر کن خلق میکنه، ولی بدنه، حالا اونم نیست، تازه بدن حضرت آدم هم نیست، چون اونم بالاخره خدا آبی بس به خاک و مدتها اون آب به خاک بسته بود و بعد کم کم آبها، یعنی اون خاک گل شد و گل لجن شد و بالاخره خیلی چیزا داره تا انسانی خلق شد. ولی بالاخره نسبت به زید دیگه تکلیف خیلی روشنه. حالا نسبت به خود بدن انسانم اگر بگیم بدن حضرت آدم با کن خلق شده، بدن زید با کن خلق نشده. خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، پس این سیر باید انجام بشه. یعنی چه؟ یعنی تا خود، یعنی از ازلی که خدا موجوده بدن زید موجود نیست. بدن زید در یک سیر پیدا میشه و حرکت هم زمان میخواد، حوصله میخواد، باید 9 ماه صبر کنی تا اون بدن به کمال برسه. پس بنابراین خدای متعال نسبت به زید علت تامه نیست. یعنی زید نسبت به خدا وقتی ملاحظه میشه وجوب بالقیاس نداره. چرا؟ چون این زید ممکنه یه آدمی باشه که 1000 سال دیگه زید، نمیگم حالا من زید موجود، زید موجود هم همینطوره، ولی زیدی که موجود میشه 1000 سال دیگه اونم مخلوق خداست، ولی چون خدا علت تامه اونیست وجوب بالقیاس نسبت به خدا نداره. بله بله، حالا اون یه وابسته به اینه که شما نسبت در اون بحث بعدی که میاد، بعدی که نه، یعنی در جلد دوم میاد، آیا واجب است وجود معلول هنگام وجود علت تامه؟ اگه کسی اونو قائل شد بله میگه ازلی بوده، اگه کسی قائل نشد مثل بنده اون وقت میگه نه ازلی نیست، ازلی فقط خداست. اون دیگه بحثای این بحث که مطرح شد بله برای اینکه خیالتون راحت بشه میگیم اگر زید معلولی است، این معلول چندین علت داره، علت فاعلی، علت قائی، علت مادی، علت سوری، و زید که موجوده، همه اینا موجود بودن که موجود شده، بله؟ اما عقل میگه زید نسبت به همه اینا وجوب بالقیاس داره، اما نسبت به تک تکشون چی؟ امکانه بود. ولو همه هستن اما عقل به همون طرفه نگاه میکنه، مثل همون وقتی که ماهیت موجوده ولی در این حال میگه ماهیت موجود نیست. چرا؟ چرا میگه؟ برای اینکه نگاه به خود ماهیت میکنه، ولی ماهیت موجوده اما عقل در بحث اصالت وجود میگه من وقتی به اون ماهیت نگاه میکنم نه با وجودش، میبینم یه امر اعتباری، ماهیت امر اعتباری. اینجا هم همینطوره، زید موجوده و اگر موجوده پس علت تامش موجوده، اما اگه شما زید را با مجموع ملاحظه کنی زید میشه دارای وجوب بالقیاس، اما نسبت به تک تک امکانه بالقیاس. باشه باشه، نسبت به اتفاقا اینو در فصل فکر میکنم دهم نهایه داره که حضرت علامه میفرمان اگر علت فاعلی هم تام الفاعلیه باشه به معنای اینکه بقیه اجزاء علل کنارش باشه، این موجب نمیشه که نسبت معلول به فاعل تغییر کنه از امکان به وجود، برای اینکه نسبت معلول به فاعل تنها نسبت چیه؟ ضرورت نیست. ولی اینکه بقیه هم هستن اینو در فصل دهم بحث علت و معلول از نهایه مراجعه کنید. بالاخره ممکن است نسبت به واجب و آن در جایی است که بین مقیس و مقیس الی تلازم نباشد. قیل تلازم نباشد یعنی نه علت و معلول باشند و نه معلول علت تامه واحد. این تلازم مال این آخر فصل این قیله رو مطرح میکنن. قیله قائل کیه؟ قائل شیخ اشراق رازیه، فخر رازیه، صاحب المعتبر ابوالبرکات بغدادیه و خیلی دیگه. یه عده‌ای قائلن به این که تلازم منوط به علیت نیست. عبارت حضرت علامه در نهایه داره لا تلازم من دون علیتن، تلازم بدون علیت نمیشه. مولا صدرا هم در اینجای اسفار هم در تعلیقاتی که دارن بر همون فصل ششم از مقاله اول الهیات شفا مکرر در جاهای مختلفش تصریح میکنن که اگر جایی بخواد تلازم باشه اول باید علیت باشه. یعنی دو چیز وقتی متلازمن که یا علت و معلول باشن و یا معلولین علت تامه واحد باشه. اما در همون جا در تعلیقات الهیات شفا نقل میکنه که این آقایون و عده زیادی مون تا این ستا رو اسم میبره، اینا قائلن به این که نخیر آقا تلازم احتیاج به علیت نداره، میشه دو چیز متلازم باشن در حالی که نه علت و معلولن و نه معلولین علت ثالث، منوط به علیت نیست، زیرا متضایفان متلازمانند در حالی که نه علت و معلولند و نه معلولین علت واحد. متضایفان همون مضافانه. شما در بحث مقولات یک اضافه دارید، اضافه رو باید تعریف کرد به هیئت متکرر حاصل از نسبت واحد. البته در کتاب‌های فلسفی داره هیئت حاصل از نسبت متکرر، این سرش اینه که اینطوری گفتن که غلط هم هست. قبلی ها اضافه رو تعریف میکردن به نسبت متکرر، این متقدمین گفتن اضافه همون نسبت متکرره، یعنی میگفتن مقولات نسبی که هفتاست، شیش تاش نسبت متا، نسبت شی به زمان، این نسبت شی به مکان، جده نسبت محات به محیط، فعل نسبت منفعل فاعل است به منفعل تدریجی، انفعال نسبت منفعل است به فاعل تدریجی، و همینطور همه رو نسبت تعریف میکردن. علامه همطور که ملاحظه فرمودید به این نکته اشاره میکنن که نسبت نیستن اینا، اینها اوصاف حاصل از نسبتن، یعنی یه نسبتی وجود داره، وصفی در اثر اون نسبت پیدا میشه، اون وصفه عبارت است از مقولات نسبی. نسبت من با لباس اسمش جده نیست، تلبس من که وصفیست برای من وقتی که بدنم با لباس ارتباط پیدا میکنه، ارتباط بدن با لباس موجب یه وصفی میشه برای بدن و اون وصف اسمش چیه؟ تلبس. اون تلبس خود نسبت نیست، وصف حاصل از نسبته و اون مقول است و اون عبارت است از مقوله ملک یا جده و همطور در بقیه. وقت میایم سراغ اضافه، اضافه قبلی هم گفتن نسبت متکرر، بعد خود ایشون و بقیه اومدن گفتن هیئت حاصل از نسبت متکرر. قبلی ها که میگفتن نسبت متکرر، یعنی میگفتن دو تا وصف پیدا میشه و هر کدوم از اونا خودش مقوله است، ابوت و بنوت. اون نسبت متکرر عبارت است از اضافه، چون ابوت و بنوت رو خود نسبت میدونستن. بعد اومدن گفتن که نه، هیئت حاصل از نسبت متکرر. خب اگه هیئت حاصل از نسبت متکرر باشه، یعنی یه وصف پیدا میشه ولی اون عامل پیدایش چیه؟ دو تا نسبته، در حالی که بین زید و امر، زیدی که والده و امری که ولده، بین این دوتا یه نسبت بیشتر نیست، دوتا وصف پیدا میشه. یه وصف اینه که این ابن و والدون، اینم ابنون و ولدون، یه نسبت دوتا وصف ازش پیدا میشه. یعنی باید اونجایی که دوتا نسبت متکرر میگفتن، خود نسبت یعنی مقوله رو متکرر میدونستن، چون نسبت رو همون مقوله میدونستن و مقوله رو همون نسبت. شما هم که میخواهید حالا درستش کنید، باید کاری بکنید که مقوله متکرر بشه، لذا باید بگید هیئت متکرر حاصل از نسبت. تا اونجا که من سراغ دارم کسی نگفته، ولی درستش همینه. حالا بالاخره شیخ اشراق اینا میگن هیئت متکرر حاصل از نسبت، شما ابوت و بنوت، مراد از متضایفین چی هست؟ همون اضافه، مقوله اضافه. دوتاشو با هم در نظر بگیری میشه متضایفان، یکیشو در نظر بگیری میشه اضافه یا مضاف حقیقی. چون میدونید یه مضاف مشهوری داریم که خود زید رو بهش میگن مضاف، یا زید و با ابوت، ولی یه مضاف حقیقی داریم که مضاف حقیقی چیه؟ خود اون وصف است. وصف اب با وصف اب، وصف ابوت با وصف بنوت. اونی که الان شیخ اشراق اینا میگن همین وصف است. میگن آقا مگه میشه کسی وصف ابوت درش موجود بشه اما وصف بنوت در یک کسی دیگه موجود نشه؟ مگه میشه؟ متضایفان متلازمن خارجن و ذهنن قوتن و فعلن. خب متلازمن در حالی که علیت و معلولیت نی. حالا به جای حالا علیت و معلولیت، حتی پدرم نسبت به فرزند علت نیست، موعد، برای اینکه پدر از بین میره پسر میمونه. اگر بنا بود علت باشه که باید تا علت از بین رفت ولو علت ناقصه چی بشه؟ معلول از بین بره. خب پس بنابراین علت نیستن، علت و معلول نیستن، معلولین علت تامه واحد هم نیستن. شاهدش اینه که زید بود و امر نبود. اگر اینا معلولین علت تامه واحد بودن، خب اون علت تامه هر وقت هست یکیشون که بود باید اون یکی هم باشه، اگر نیستن باید هیچ کدومشون نباشن. همین بود دیگه، مگه معنای علت معلولین علت تامه این نبود؟ خب اینا میگن پس نه معلولین علت تامه است و تامه واحده و نه علت و معلولن، ولی در این حال متلازم هست، متضایفان متلازم هستن. پس معلوم میشه که این که شما اومدید گفتید در تلازم ما علیت میخواییم، این فرمایش درست نیست. تلازم بی علیت هم محقق میشه. این حرف این آقایونه. ابن سینا این حرفو نمیپذیره، آخوندم همینطور. قیل و فیه ان الوصفین المتضایفین معلولان لعلت واحدت هی النسبت بین طرفین. یا اینا علت تامه واحد دارن یا رابطه محقق میشه. رابطه چیه؟ رابطه تولد یکی از دیگری، این رابطه یه تکوینی. یا محقق میشه از دیگری، نه اینکه معلول او باشه ها، همون بالاخره تولد معناش تولده، تولد محقق بشه، به نحوی یکی نقش داشته باشه در پیدایش دیگری، میشه تولد از دیگری. اگه این رابطه محقق شد، هم وصف ابوت برای این و هم وصف بنوت برای او محقق. این همونه که گفتیم هیئت متکرر حاصل از نسبت چی؟ واحد. یعنی اون نسبت واحده علت تامه است. اگه شما میخوای بگی این کتاب روی میزه، بعد اون رابطه‌ای که لازمه برای این که این کتاب وصف ابوت، وصف فوقیت رو پیدا کنه پیدا بشه، و اون چیه؟ و اون که این کتاب اینجا نباشه، یه رابطه خاصی با میز داشته باشه. اگه اون رابطه خاص با میز برقرار شد، اون دو تا وصف خود به خود تولید میشه، وصف فوقیت برای کتاب و تحتیت برای میز. و در همه جا متضایفان اینطورن. متضایفان همواره این دو تا وصف معلول چیان؟ معلول یک نسبتن. و اون که شما گفتید زید موجوده، زید محل بحث نبود، محل بحث چی بود؟ وصف ابوت بود، اون مضاف حقیقی، اون متضایفه. شیخ اشراق دوچار این شبه شده که اون مضاف مشهوری رو که مردم بهش میگن مضاف و فیلسوف اونو مضاف نمیدونه، اونو قاطی میکنه با مضاف حقیقی. ولی اگر کسی مضاف حقیقی رو بهش توجه کنه، متضایفان هم داخلن در همونی که ما گفتیم معلولان لعلت ثالثت واحده. بله؟ درست چیه؟ جواب اینو کی میدونه؟ بسیار. شما فامیلیتون چیه؟ آقای عزیز. این جواب اشکال آقای عزیزی رو کی میدونه؟ بله؟ ایشون سوالشون اینه، میگن نسبت مگر وجود رابط نیست؟ مگر وجود رابط متقوم به طرفینش نیست؟ اگه متقوم یعنی در وجودش احتیاج داره به طرفین، از اون طرف شما میگید طرفین معلول نسبتن، جوابش چیه؟ احسنت آقای حیدرپور. نسبت قائم به ذات طرفینه و همین نسبتی که قائم است به ذات زید و عم علت است برای دو تا وصف، که اون دو تا وصف ابوت است و بنوه. بس سلام، هیچ دوری هم پیش نمیاد. زید و امری باید باشه، کتاب و میزی باید باشه تا اون نسبته برقرار بشه. پس نسبت متوقف است بر جوهر کتاب و جوهر چی؟ میز. اما همین نسبت که وجود رابطه و متوقف است بر این دوتا جوهر، علت است برای دوتا عرض. اون دوتا عرض وصف فوقیت و وصف تحتیته، وصف ابوت و وصف بنوت، و محل بحث هم همون وصف ها. بازم پدره، چون و بالوالدین احسانا چیه؟ منحصر نیست به حال حیات، چون اونم بازم پدره. نه اینکه وقتی مرد دیگه پدر وجود نداره. مرگ و شما فنا میدونی از کی تالا؟ مرگ انما تنتقلون من دار الى دار. اون که پدره بعد از مرگم پدره، لذا حقش همون وقتم هم ثابته. و اگر کسی اون حق رو زیر پا بذاره، هم دنیای خودشو خراب میکنه هم آخرتشو. بله؟ خب اون لا انصاب یعنی آثار انصاب بار نیست، ولی انصاب هست. یعنی اونی که شما میخوای بگی من بابام رفت بهش پس منم باید برم، میگن نه، شما حسابت جدا. فقط جئتمونا فرادا، اینجا زندگی فردیه. در دنیا بود گفتن نماز جماعت بخونید، حالا دیگه هر که زندگی فردی داره، خودش از تو عملش کل امرئن و عمله و عملش مطلب که خب. ولذا قالو لا یجوزو فی تعریف المضاف ان یعطا بالمضاف الاخر. نمیشه بگیم الاب هو الذی له اب. چرا؟ برای اینکه این دوتا همونطور که در خارج با هم دوتا وصف محقق میشه، تو ذهنم با هم فهمیده میشه. اگه یکیش فهمیده شده که ابنه که شما در تعریف میخوای بیاری، ابم حتما فهمیده شده. اگر اب فهمیده نشده، ابنم فهمیده نشده. پس بنابراین تعریف صحیح نیست، چون تعریف مال وقتی است که معرف مجهول باشه و معرف چی باشه؟ معلوم. لا یجوز فی تعریف المضاف ان یعطا بالمضاف الاخر لانهما
یعقلان معن ولیکن یجب ان یعطا به سبب محقق للاضافه. یعنی در تعریف باید اون علتی که سبب این وصف میشه اونو بیاری. بگه چی؟ الاب هو الذی تولد منه انسان آخر،
الاب
هو الذی تولد من انسان آخر.
اینطوری باید بیاری، اون سبب رو که تولد منه، این تولد من را باید بیاری. تولد من همون سبب واحده که اگه این محقق شد این هر دو میشن اب و اب، اگه محقق نشد هیچی. این عبارت رو بخونیم، قد یه نکته ای داریم که عرض کنم. فرمان این ولای ابا در حقیقت جواب یک اشکالیه و اونه که چطور واجب نسبت به واجب دیگر واجب نیست و ممکنه، ضرورت نسبت به او نداره بلکه امکان داره. مگه میشه واجب متصف به امکان بشه؟ مگه واجب الوجود به ذات واجب الوجود نیست؟ میگه ولا یعبا تباع و مفهوم الواجبیت ان یکون للواجب امکان بالقیاس الالغیر و للغیر امکان بالقیاس الالغیر. طبیعت معنای مفهوم، نه مفهوم یعنی صورت ذهنی، اون مفهوم یعنی اون چه صورت ذهنی ازش حکایت میکنه، اون چیزی که شما میفهمی به نام واجب، اون واقع، اون طبیعت واجب، طبیعت معنای واجب ابا ندارد از این که واجب امکان داشته باشد نسبت به غیر. چرا؟ چون این امکان ذاتی نیست که با وجوب سازگار نیست، این امکان بلغیاسه و معناش اینه که این دوتا چیز رابطه یه تلازم ندارند. همین چنانکه ولل غیر امکانون بلغیاس الی، غیرم امکان داشته باشه بلغیاس به واجب. گفتیم اینجا در متن محقق هم میشه، اون اولی فرضیه ولی دومی در وجودات برقراره. الا اذا لوحظت بینهما علاقه العلیه والمعلولیه و ارتباط الایجاب والوجوب. حالا الایجابی والوجوبی میشه عربی شیرازی، ولی خب حالا یه شده. مگر وقتی که بین این دو ملاحظه بشه علاقه علیت و معلولیت. مراد از علیت چه نوع علیتیه؟ علیت تامه است. پس ورتباط الایجابی و الوجوبی میشه عطف تفسیر برای اون. این مفسر رو آورده برای اینکه بفهمونه که مراد از اون علت، علت تامه است که موجب معلوله. مگر اینکه بینشون رابطه علیت و معلولیت، یعنی رابطه ایجاب و وجوب باشه، یکی علت تامه باشه و دیگری معلول، یا اینکه نه هر دو معلول یک علت تامه باشن. و شیء من ذلک لا يتحقق بالواجب بین الواجبین، و هیچ کدوم از اینا بین دو تا واجب نمیشه برقرار بشه کما علمت در همون فقره های قبلی. فلو فرض وجود و واجبین، پس اگر فرض شد دو تا واجب که قید توضیحیش اینه، این صفت جمله بعدی صفته، لا یکون بینهما معیت ذاتیه ولا علاقه لزومیه بل مجرد و صحابت اتفاقیه. اگه دوتا واجب فرض کردی که چون دوتا واجبن اینطور خواهند بود، نه اینکه دوتا واجب که با این قید احترازی، نه خیر، دوتا واجبی که اگه دوتا واجبن پس معیت ذاتی ندارن، چون معیت ذاتی مال جاییست که دو چیز علت و معلول باشن که یکی هست حتما باید اون یکی هم باشه که بشه همون تلازم، یا هر دو معلول علت تامه واحد باشن. یعنی ولا علاقتون لزومیه، این علاقه لزومیه با همون معیت ذاتیه عبارتون اخرای همه، بل مجرد و تفنن در تعبیره، ولا بل مجرد و صحابت اتفاقیه، بلکه صرفا یک
همراهی اتفاقی است، یعنی اتفاقا این دوتا با هم من همین.
اگه اینطور شد جواب لو این یثبتوست، یثبت لکل منهما امکانون بالقیاس الی غیر، هر کدوم به نسبت به دیگری امکان خواهد داشت. این ول مضافان در حقیقت رد حرف شیخ اشراق و رازی و ابوالبرکات که شما گفتید برای تلازم حتما علیت و معلیت لازمه، ما میگیم علیت و معلیت لازم نیست، چون متضایفن متلازمن ولی علت و معلول نیستن. حالا جواب میده ایشون، میگه ول مضافان یعنی همون متضایفان، گفتیم مضاف و متضایف هیچ فرقی نداره، چون همون مضاف وقتی با مضاف دیگه در نظر بگیره میشه مضافان یا متضایفان. مضافان یعنی اونی که در بحث تقابل میخونیم با اونی که در اذن مقولات میخونیم یکیه. ول مضافان اللذان وجوب و کل منهما مع الاخر، که اینا وجوب هر کدوم با دیگری است، یعنی هر کدوم که باشه اون دیگری هم باید باشه، یعنی وجوب بالقیاس دارن نسبت به هم، یعنی تلازم دارن. لا یکفی فی تحقق هما موضوعات هما، کافی نیست در تحقق این دوتا مضاف اون جوهرهایی که موضوع هستن، یعنی هم که زید و امر باشه لا کافی نیست برای اینکه ابوت و بنوت باشه، وجود اون دوتا موضوع کافی نیست برای تحقق این دوتا عرض، بل یفتقران الی ثالث جامع بینهما موقع الاضافه، بلکه نیاز دارن به یک ثالثی که این دوتا رو با هم جمع کنه و اون تحقق بخش به اضافه است. جناب استاد آقای مصباح دامزلو فرمودن موقع انلل اضافه، بله اون بهتره چون این صفت نکره است دیگه، موقع ان سالس نکره است، جامع ان بینهما موقع انلل اضافه که اون تحقق بخش به اضافه است. کما فصل فی کتاب البرهان، کما این که تفصیل این رو در کتاب برهان گفتن، حیث و تبین در کتاب برهان کیفیت و تحدید کل منهما، که چگونه میشه اینا رو تعریف کرد هر یک از این موضوع، ابا چجوری میشه تعریف کرد، یعنی ابوتش رو، یعنی همون وصف متضایف را چجوری میشه تعریف کرد، چجوری گفتن اونجا و انه یجب ان لا یؤخذ فیه المضاف الاخر، اینکه باید اخذ نشود مضاف دیگر در تعریف اون مضاف. چرا؟ چون اینا دوتا یعقلان معن هستن، اگه یکیشون معلومه حتما اون دیگری هم معلومه، در حالی که معرف باید معلوم باشه و معرف مجهول. بل انما یعخذ فی التحدید از سبب الموقع علل اضافت بینهما، بلکه منحصراً در تعریف اخذ می شود اون سببی که تحقق بخش اضافه. این تمام شد. یه نکته موند و اون این که ملا صدرا همه جا فرمودن ملاک وجوب بالقیاس چیه؟ تلازمه. میگیم در مورد در ملاک وجوب بالقیاس دو قوله، یک همین قول مشهور قال است به این که ملاک تلازم مقیس و مقیسون الیها، مثل این که خیلی وقتا میگن قضیه شرطیه نسبتش تلازمه، یا نسبت در قضیه اگر هویت باشه میشه حملیه، اگر تلازم باشه میشه شرطیه متصله، اگه اناد باشه میشه شرطیه منتصب، میگن تلازم. اینجا میگن وجوب بالقیاس مال جایی است که بین دو چیز تلازم باشه، هم اینجا عبارات های آخوند مکرر تلازم داشت، هم تو تعلیقاتشون هست، هم جناب علامه دارن، خیلی جاها میگن وجوب بالقیاس منوط هست به تلازم طرفین، لذا علت تامه میگفتن، علت موجبه، ارتباط ایجابی و وجوبی. یه قوله. قول دوم قول مختاره که قائل به اینه که ملاک، ملاک استلزام مقیسون اله للمقیس است. الملاک هو استلزام المقیس اله للمقیس. بنابراین استلزام عام از تلازمه. در هر جا تلازم باشه استلزام هست، اما بعضی جاها استلزام هست اما تلازم نی. و قضیه شرطی هم همیشه مفادش استلزام نه تلازم. میگه اگه مقدم باشه حتما تالی هست. لذا میگن قیاس استثنایی اتصالی در دو صورت نتیجه میده، نه در چهار صورت. یکی وضع مقدم نتیجه میده وضع اتالی رو، اما هیچ وقت وضع اتالی نتیجه نمیده وضع مقدم رو. چرا؟ چون اینجا استلزام. اگه تلازم بود همیشه نتیجه میده از هر دو طرف. ولی اینکه میگن وضع اتالی نتیجه نمیده وضع مقدم رو، چرا؟ برای اینکه تلازم نیست. اگه تلازم بود که خب یعنی هر وقت این هست اون هست، اونم هر وقت اونم هست این هست دیگه. پس استلزامه. خب کجاست ملاک استلزامه؟ برای اینکه معلول نسبت به علت ناقصه علت ناقصه نسبت به معلول، عیسیش باید میگفتیم علت ناقصه نسبت به معلول وجوب بالقیاس داره. همونجا که گفتیم، گفتیم شما زیدتون که معلولتونه الله تعالی رو داره، حب و تعالی لخلقه داره، ماده داره، صورت هم داره، بعد میشه زید. خب زید که هست خدا باید باشه، با اینکه خدا علت ناقص است. زید که هست اون علت غایه باید باشه، با اینکه علت ناقص، یعنی با اینکه تلازم نیست ولی استلزام هست. برای اینکه علت ناقصه نسبت به معلول وجوب بالقیاس دارد، با اینکه بین علت ناقصه و معلول تلازم نی، بالقیاس دارد، با اینکه تلازمی میان علت ناقصه و معلول نی. و حتما تلازم باب تفاعل. همه میخوان بفرمان، همه اونایی که میگن تلازم، لذا هی علت تامه رو میگفتن، ما میگیم نه آقا، برای وجوب بالقیاس از یه طرف باید علت تامه باشه، اون وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه است. خودشون هم گفتن، شما الان برید در بحث علت و معلول، اونجا میفرمان فی ان المعلول واجب بالقیاس الی علته تامه ولعله واجبتون بالقیاس. اونجا دیگه نمیگن ولعلت و تامه. در همون فصل سوم بحث علت و معلول نهایه مراجعه کنید، از این طرفش علت تامه نیست. خب اگه علت تامه نیست، یعنی علت چه تام باشه چه ناقص مطلق گذاشته، این علامت اینه که بس استلزام لازمه نه تلازم. تلازم لازم نیست، ولو اینکه هر جا تلازم باشه البته استلزام هست. و السلام علیکم.